بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 58 سطر 8 نقل و کلام لتوضیح مرام. استدل بعض الحکما علی هذا المطلب به وجه آخر فقال. بحثمون در این بود که کنه خدا برای هیچ کس معلوم نیست. عنوان فصلمون این بود که برای انسان معلوم نیست. بعد اینو توسعه دادیم. دو تا استدلال برای این مطلوب ذکر کردیم که تکرارشون لازم نیست. استدلال سومو از یک بعض الحکما میخوام نقل کنیم که عرض کردم در جلسه گذشته مراد از بعض الحکما جامیه، عبدالرحمن جامی. استدلال ایشون بر این مدعا، یعنی بر این که حقیقت خدا برای انسان معلوم نیست، این چنین است که ما همه اشیایی رو که مخفی‌اند از ذهنمون و غایب‌اند از ذهنمون و نمیتونیم خودشون رو حاضر کنیم و به خودشون عالم بشیم، از طریق یک امر مشاهد و محسوس یا امر مشاهدی که معقول است اون شی رو عالم میشیم. اگر چیزی خودش معلوم ما نباشد، با مثالی، حالا مثال حسی یا مثال عقلی، بیانش میکنیم. اما ذات واجب تعالی هیچ مثالی و نمونه‌ای نداره که ما بخواهیم با مثال بیانش کنیم. لذا این ذات که غایبه همچنان غایب میماند و معلوم ما باقی نمیشود. این تمام استدلال ایشونه. بعد تفصیل میده. خب بالاخره مطلب رو میخواد واضح کنه. نمونه های زیادی میاره که این نمونه ها غایبند. بعد با مثال همه رو معرفی میکنه. بعد میرسه به ذات خداوند. میگه این غایبه. ذات خدا عبارت است از وجود بیماهیت. میگه این غایبه، معلوم نیست. بعد میخوان با مثال بیانش کنیم، مثالی پیدا نمی کنیم. چیزی در جهان پیدا نمی کنیم که شناخته شده باشه و ماهیت و موجود و وجود بدون ماهیت باشه، تا اونو مثال برای خداوند قرار بدیم و از طریق این مثال خدا رو معرفی کنیم. پس خداوند پیش ما غیر معلوم می ماند. نه خودش پیش ما آشکار می شه چون غایبه، نه اینکه مثالی دارد که ما از طریق اون مثال این غایب رو بشناسیم. پس غایب همچنان که غایب است، همچنان که غیر معلوم است، غیر معلوم میماند. این خلاصه استدلال. حالا توجه کنید، میخوام به طریق خود ایشون که وارد بحث شده وارد بشیم. اصل استدلال رو من گفتم. وقتی اصل استدلال چارچوبش بیان شد، تقریبا به اجمال روشن میشه. بعد که خواستیم وارد تفصیل بشیم، تفصیل اگر هر چقدر هم طولانی بشه مشکلی تولید نمی کنه، چون دلیل رو به اجمال می دونیم. وقتی دلیل به اجمال معلوم بشه، تفصیلش هم هر چقدر طولانی بشه، مطلب تو ذهن من به هم نمی ریزه، مشبش نمی شه، چون چارچوب استدلال روشنه، چون اجمال استدلال روشنه. حالا ایشون طولانی بحث می کنه و طولانی بحث کردنش هم مفیده. اینطور میگه، میگه تو به وجدانت مراجعه کن، احتیاج به استدلالم نداری. ببین امور غایب رو با امور مشاهد میتونی بفهمی. این یه قانون کلی است که با امور غایب رو به وسیله امور مشاهد که معلومن میتونیم معلوم کنیم و آشکار کنیم. بعد اینو توضیح میده، این قاعده رو توضیح میده. میگه منظور اینه، شما با حستون چیزهایی رو مشاهده کردید، محسوسات معلومه دارید، یا با عقلتون یه امور باطنه رو مشاهده کردید، الان یه معلومات معقوله دارید. چه معلومات محسوسه چه معلومات معقوله، اینا برای شما هر دو معلومند. اینا رو گاهی از اوقات وسیله قرار میدید برای اینکه اشیاء غیبی رو آشکار کنید. محسوسات در اختیار شما هستند، معقولات در اختیار شما هستند، یه چیزای غایبه که نه به حس شما میاد نه به عقل شما میاد، اینا برای شما غایبند. اینا رو میتونید به کمک اون محسوسات یا به کمک اون معقولات معلوم کنید. یعنی این محسوستون رو یا اون معقولتون رو مثال و نمونه قرار بدید، به توسط این مثال و نمونه اون غایبی رو که پیش شما حاضر نمیشه روشنش کنید، معلومش کنید. ابتدا این قاعده کلی رو میشه، بعد شروع میکنه به ذکر مواردی که در اون موارد غایبی رو به توسط مشاهدی معلوم میکنیم. چند تا مورد مثال میزنه، اموری که نمیدونیم و خودشونو نمیتونیم بفهمیم، میام مثالشونو میفهمیم، اون مثال رو مبین اونها قرار میدیم. چند نمونه میاره، فعلا ما قاعده که ایشون میگه بیان کنیم، بعد نمونه ها رو یکی چیزه کنیم، آخر سر میرسه به یک غایبی که نمونه ندارد. میگه این غایب هیچ جو نمیتونه حلش کنی، خودش که پیش تازه نمیشه که بهش عالم بشی، مثال عقلی و حسی هم که براش نداری. پس این امری که غایب است و غیر معلوم همچنان پیش تو غیر معلوم میماند، تو دسترسی به این نداری که او رو معلوم کنی. اونم ذات خداست. نتیجه میگه که ذات خدا غیر معلوم است للبشر، چون وسیله برای معلوم شدنش نیست. خب حالا من از کردم خود قاعده رو که ایشون ذکر میکنه که هر غایبی رو میتوانی به مشاهدی معلوم کنی، این قاعده رو بخونم، بعد نمونه هایی که ذکر میکنه یکی یکی توضیح بدم، تا برسم به اون آخرین امری که ایشون میخواد نتیجه بگیره و مقصودش هم همون آخرین امره. مقصودش اینه که ثابت کنه ذات خدا غایبیست که نمونه ندارد، مثال ندارد و به هیچ وسیله روشن نمیشود، پس برای بشر معلوم نیست. مقصود اصلیش اینه، تمام استدلال بر همون مقصودش میاره. اون مقصود وقتی رسیدم انشاءالله توضیح میدم. صفحه 58 سطر 8، نقل و کلام لتوضیح مرام. میخوام کلام دیگری رو نقل کنیم تا مرام خودمون و مذهب خودمون رو توضیح بدیم. مذهب ما چی بود؟ این بود که حقیقت خدا برای انسان معلوم نمیشود. این مرام ما بود، این مذهب ما بود، این مقصود ما بود. ما کلامی رو نقل میکنیم تا این مرام و مقصود ما رو توضیح بده. یعنی کلام کلام خود ما نیست، منقول از دیگری است، ولی مقصود ما رو میتونه اثبات کنه، دلیلی است بر مقصود ما. حالا من میخوام اون کلام رو نقل کنم. استدل بعض الحکما که عرض کردم عبدالرحمن جامیه استدلال کرده علی هذا المطلب. هذا المطلب یعنی این که حقیقت خدا برای انسان معلوم نمی شود، استدلال کرده به بچه دیگری. ما دو تا استدلال کردیم گذروندیم، این استدلال اگر تمام بشه میشه استدلال سوم. فقالم انکه اذا راجعت وجدانک، اگر تو به وجدان خودت مراجعه کنی، میخواد بگه این مطلب یه مطلب بدیهیه که برای خودت هم بارها اتفاق افتاده و تجربهش کردی، دیگه دنبال استدلال نرو، انکارش هم نکن، منتظرم نباش من برایش استدلال کنم، مطلب مطلب واضحیست، برای خودت هم بارها اتفاق افتاده. اگر رجوع کنی به وجدان خودت، میدانی که نمیتوانی غایب رو بشناسی مگر از طریق مشاهد، چیزی که غایبه و هیچ وقت برای تو حاضر نمیشه. اگه خودش حاضر بشه خب خودشو میشناسین، اما وقتی غایبه و حاضر نمیشه خودش نمیتونه بشناسی، مگر از طریق مشاهده، نه از طریق مثالی که شهود کردی، از طریق امری که برات روشنه. اون امر روشن رو وسیله قرار میدی که اون غایب رو برای تو معلوم کنه، اما به شرطی که اون امر مشاهد مناسب با اون غایب باشه، که از طریق این مناسب به اون مناسب برسی. معنا یعنی معنای این مطلبی که گفتم، این قاعده کلی بود که گفت، حالا میخواد این قاعده کلی رو معنا کنه. معنا کنه یعنی یه ذره توضیح بده، بعدن برش نمونه ذکر میکنه. فعلا نمیخواد نمونه ذکر کنه، فقط میخواد این قاعده رو توضیح بده. معنای این کلام من اینه که کلما سألت عن کیفیته، هرگاه تو سوال کنی از کیفیت اون غایب، بگی اون غایب چه اون است. از ما میاد سوال میکنه، میگه این غایب چه اون است. خب اون غایب پیش من حاضر نیست که برای تو حاضرش کنم، پیش تو هم حاضر نمیشه، چی کار کنم؟ میگه راهی برای من نیست که تفهیم کنم به تو که اون غایب چیست، مگر مثال برات بزنم، نمونه برات بیارم که با اون نمونه غایب معلوم بشه. فلا سبیل الا تفهیمک، راهی برای تفهیم تو نیست، یعنی نمیتونم تو رو عالم کنم به اون غایب و اون غایب رو به فهم تو نزدیک کنم و بیارم به تو بفهمونم، الا ان یضرب لک مثالون، مگر اینکه مثال بزنم. از طریق مثال میشه اون غایب رو معرفی کرد. چه مثالی؟ مثالی از مشاهدات که از ظاهره، بلحس. بلحس متعلق به مشاهداته، البته متعلق به ظاهرم بگیرید میشه، ولی متعلقشون به مشاهدات. مشاهدات ظاهره خودت رو چجوری این مشاهده کردیم؟ با حس مشاهده کردیم. مثالی که با حس مشاهدهش کردیم یه مشاهده ظاهره است، از باطنها نیست، چون ظاهره با حس مشاهده میشه. این مثال محسوس رو میتونیم وسیله قرار بدیم برای اینکه اون غایب رو به تو تفهیم کنیم. او اول باطنه، این اول باطنه تو بر ظاهر است، عبارت اینطور میشه: او مثالون من مشاهدات کل باطنه فی نفسک، مشاهداتی که باطنن در نفس تو، اونا رو مشاهد شدن به چی؟ بالعقل. اینجا بالعقل رو دیگه نمیتونی متعلق بگیری به باطنه، حتما باید متعلق بگیری به مشاهدات. امور باطنه‌ای که در نفست باطن بودن، در باطن نفست بودن، اینا رو مشاهده کردی با عقلت. یه چیزهای ظاهر رو مشاهده کردی با حست، یه چیزهای باطن رو مشاهده کردی با عقلت. بالاخره هر دو برای تو مشهودند، هر دو برای تو ظاهرند، یکی به توسط حست برات ظاهر شده، یکی به توسط عقل برات ظاهر شده. حالا از این چیزهایی که ظاهرند یا به حس ظاهرند یا به عقل ظاهرند استفاده میکنیم و معرف اون امر غایب قرارش میدیم. و چون تو با این مشاهد مانوس بودی و این مشاهد رو میدونستی، به طریق این مشاهد میتونی اون غایب رو هم بدانی. تا اینجا قاعده رو گفت و این قاعده رو توضیح داد، حالا میخواد نمونه ذکر کنه. میگه اگر آمدی سوال کردی که چگونه خداوند عالم به خودشه، خب این علم خدا به خودش یه امر غایبه، ما نمیدونیم خدا چگونه به خودش عالمه، هیچ وقت هم نمیاد برای ما توضیح بده که من چگونه به خودم عالمم، یعنی اون غیب رو برای ما آشکار نمیکنه. ما چیکار میکنیم؟ شما از ما آمدی سوال کردی که خدا چگونه به خودش عالمه، ما چی جواب بدیم؟ جواب میدیم به خودت مراجعه کن، ببین خودت چگونه به خودت عالمی. از این امر وجدانی که علم خودت به خودت هست میفهمی که خدا هم به خودش چگونه عالمه. منتها خب علم ما علم ضعیف، علم خدا علم قویه، ما نمیخوایم همون علمی که خدا دارد بدانیم، ما میخوایم کیفیت علمو بدونیم. این کیفیت علم دانسته میشه اگر من علم خودم به خودم رو ملاحظه کنم. علم خودم به خودم اگرچه ضعیفه و علم خدا به خودش اگرچه قویه، ولی این ضعیف میتونه اون قوی رو به من معرفی کنه. حالا درجهش رو نمیتونه به من نشون بده، ولی کیفیتش رو میتونه به من نشون بده. فإذا قلت کیف یکون الاول، اول یعنی اول تعالی، اول اسم خداست. کیف یکون الاول یعنی اول تعالی، یعنی خداوند، عالما بنفسه. سابقا بر خدا اطلاق اول میکردن، وقتی میگفتن اول یعنی خداوند، در کلمات متکلمین سابق، مثل سید مرتضی کلمه اول رو زیاد میبینید. تو تنزیه الانبیا خیلی زیاد وقتی اسم خدا رو میخواد ببری نمیگه الله، میگه اول. این قضیه رایج بود بین علما، بین متکلمین، بین فلاسفه رایج بود که از خدا وقتی میخواستن تعبیر کنن میگفتن الاول تعالی، گاهی هم میگفتن الاول تعالی نمیابرده. بعد نوبت رسید به زمان فارابی. فارابی تعبیر کرد به الواجب. الواجب توی روایات نداریم، تو آیات هم نداریم. این الواجب اسمیست که فارابی تأسیس کرد برای خداوند، گو واجب الوجود. تو عباراتش واجب الوجود آورد. این در زمان فارابی کامل جا نیفتاد. نوبت برسید به ابن سینا. ابن سینا در زمان ابن سینا هم اول کلمه اول رایج بود، کلمه واجب خیلی جا نیفتاده بود. بین فارابی ابن سینا خیلی فاصله نبود. ابن سینا تعبیرش اینطور شد الاول الواجب، الاول الواجب. هم کلمه اول آورد که در قدیم رایج بود، هم کلمه واجب آورد که فارابی گفته بود. این الاول الواجب رو گفت تو کلماتش، تا کم کم کلمه اول رو بعدش الواجب رو گذاشت. بعد دیگه در کلمات بعدی ها الواجب آمد بدون الاول دیگه، یعنی الواجب هم جا افتاد. حالا تعبیر میکنن امروزه از خداوند به الواجب، قدیم تعبیر میکردن به الاول. در این بینم ابن سینا آمد تعبیر کرد به الاول الواجب، هر دو رو با هم جمع کرد. حالا این کلام کلام جامیه، جامی بعد از ابن سینا بوده، ولی در این حال یه تقلید از قدما تعبیر میکنه به الاول. الان هم گاهی از اوقات مولا صدام تعبیر به الاول میکنه، دیگران هم تعبیر میکنن، گاهی هم تعبیر به الله میکنن. فإذا قلت، اگر بگویی کیف یکون الاول عالما بنفسه، چگونه خداوند عالم به خودشه، فجواب که شافی، جواب کامل تو، جوابی که تو رو کامل قانع کنه این است که یقال به تو گفته شود کما تعلم و انت نفسک، همونطور که تو خودت رو میدانی خدا هم خودش رو میداند. وقتی اینطوری گفتیم، اینطوری به تو جواب دادیم، فتفهم، میفهمی، یعنی اون غایه برات ظاهر میشه، تو اون غایه رو میفهمی. با این مثال و نمونه تو رو عالم کردیم به اون غایه. این نمونه بود که جامی زکت. نمونه دوم، متکلمین و فلاسفه قائلن که خدا با یک علم بسیط، یعنی با یک علم اجمالی، تمام معلومات رو میداند. خودش رو که میداند هیچ، سایر معلومات رو هم با یک علم میداند. خب این برای ما روشن نیست، ما هر معلوم رو با علم میدونیم، خدا با یه علم این همه معلومات رو میدونه، منتها بل اجمال و بل بساطت. اینو سوال میکنیم از یه نفر، مثلا سوال میکنیم چگونه خداوند علم اجمالی و بسیط به این همه معلومات دارد. اون کسی که ازش سوال کردیم با مثال به ما جواب میده، میگه اگر یه مسئله ای رو از تو بپرسند که تو این مسئله معلوماتی وجود دارد، متصوراتی وجود دارد که باید اونا رو تصور کنی، بعد باید تصدیق کنی. این همه معلومات تو این مسئله وجود داره. تو وقتی ازت سوال میکنه این مسئله رو، چی تو ذهنت میاد؟ جواب مسئله تو ذهنت میاد بل اجمال. بعد میشینی فکر میکنی، این مطالب رو ردیف میکنی، یک جواب تفصیلی به اون سائل عرضه میکنی. قبل از این که این جواب تفصیلی رو عرضه کنی، تو یک علم بسیط داری به تمام اون معلومات، اما بعدا میشینی تفصیلیش میکنی. مثلا از تو سوال میکنه که چگونه عارضی بر جوهر، چگونه عارضی بر جوهر عارض میشود. خب این الان نگاه کنید، یک جوهری رو باید عالم بشیم، عارض رو باید عالم بشیم. کیفیت عروض عارض بر جوهر که به نحو حلوله باید عالم بشیم. حلول رو باید بدونم، جوهر رو باید بدونم، عرضم باید بدونم. این سه تا مفردات باید تصور بشن. بعد نحوه عروض به نحوه حلوله، این یه تصدیقه، این تصدیقم باید عالم بشم. سه تا تصور الان تو این سوال هست، یه دونم تصدیق. تمام اینها رو من ابتداءن بل اجمال عالم میشم با یک علم. بعد شروع میکنم به تفصیل. جوهر رو عالم میشم، برای طرف توضیح میدم. عرض رو عالم میشم، توضیح میدم. بعد حلولم میفهمم، بعدم جمله رو کامل میکنم. حلول عرض در جوهر به معنای عروض عرض و جوهر است. الان ملاحظه کنید چند تا تصور داشتم، یک تصدیق داشتم. همه اینها رو در قبل از اینکه بشینم جواب رو تکمیل کنم، همه اینها پیش من حاضر بود، به علم اجمالی، به علم واحد بسیط. حالا میاد از من سوال میکنه خداوند چگونه با علم واحد بسیط این همه معلوماتو میدونه. من بهش جواب میدم، میگم همونطور که تو جواب یک مسئله رو ابتداءن میدونی، بله درسته بعدن میشینی تفصیلیش میکنی، ولی الان در ابتدایی که از سوال میشه، علم اجمالی و بسیط به تمام این موجود، به تمام آنچه که در این مسئله هست داری. خب وقتی اینو بهش گفتم، برمیگرده به وجدان خودش، مشاهد رو، یعنی اون چرا که تا حالا تجربه کرده تو ذهنش میاره، از طریق این مشاهد علم خداوند، علم اجمالی خداوند به اشیا براش روشن میشه. پس غایبی رو به وسیله مشاهدی معلوم کرد. و اذا قلت، اگر سوال کنی و بگویی چگونه خداوند به علم واحد بسیط میداند سایر معلومات رو. سایر در اینجا میتونه به معنای جمعی باشه، یعنی جمعی معلومات خدا با یه علم بسیط میتونه. میتوند سایر در اینجا به معنی بقیه باشد. خدا عالم به خودشه، خودش یکی، عالم به بقیه یعنی غیر از خودش هم هست. سایر میتونید به معنی بقیه بگیرید، به شرطی که علم به نفس رو یکی حساب کنید، علم به معاده رو بگید بقیه علوم، بقیه معلومات. خودش میشه یک معلوم، علم به معلوم با بقیه هم میشن معلومات دیگر. پس سایر در لغت به معنی جمعی آمده، به معنی بقیه هم آمده. اینجا هم هر دو رو میتونید بگید. اگر به علم به نفس کار نداشته باشید، سائل به معنی جمعی، خداوند به تمام معلومات یعنی به تمام معدا علم داره با یک علم. اگرم نفس رو بیارید، بگید خداوند به خودش علم دارد که فهمیدیم چی جوریه، به سائر معلومات غیر از خودش چگونه علم داره، یعنی به بقیه معلومات. هر دو جور میتونی سائل رو معنی کنید. اگر این چنین از ما سوال کردی، فیقال در جواب به تو گفته میشود کما تعرف و جواب مسئلتن دفعتن واحدتن من غیر تفصیلن. چنانچه تو خودت جواب یک سوال رو میدانی دفعتن واحده، قبل از این که تفصیل بدی. بدون تفصیل تمام مسئله رو، خود مسئله ممکنه متصورات داشته باشه، تصدیقات داشته باشه، همه این مسئله رو یه جا عالمی با علم واحد بدون تفصیل، بعد که میاد تفصیل میدیم اون وقت علوم متعدد درست میشه. مثلا همون مثالی که عرض کردن، جوهرشو با یه علم میدونی، عرضشو با علم دوم میدونی، حلولشو با علم سوم میدونی، اون تصدیقی هم که به اون قضیه داری با علم چهارم میدونی. قبل از اینکه این علوم متعدد رو پیدا کنی به تمام این معلومات با علم واحد اجمالی و با علم واحد دفعی عالمی. خب وقتی اینو بهش میگم مراجعه میکنه به وجدان خودش، میبینه بله یه همچین علمی میتونه داشته باشه، کشف میکنه که خدا هم عالم است به معدا به این نبه. ثم تشتغل به تفصیل، یعنی اول جواب مسئله رو اجمالا میدونی، دفعتن واحده میدونی، بعد مشغول تفصیل میشی، با تفصیل علوم متعدد پیدا میکنی. قبل از اینکه علوم متعدد پیدا کنی علم واحد به تمام معلومات مسئله داری. وقتی اینو بهش گفتیم میفهمی که خداوند چگونه علم اجمالی به تمام معدد داره. فعیزا قلت، نمونه بعدی میخواد توضیح بده. فعیزا قلت کیف یکون علمه به شی مبدأ وجود ذالک شی. علم ما به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی علم فعلی، یکی علم انفعالی. علم فعلی رو اینطوری معنا میکنیم، علمی است که سازنده خارج است، مثل علم مهندس به صورت بنا. این علم سازنده خارجه، یعنی مهندس با این علمی که دارد بنا رو در خارج می سازد. اینو بهش میگیم علم فعلی، یعنی علمی اثرگذار، علمی که میتونه اثر بذاره و خارج رو به وجود بیاره. علم انفعالی علمی است که از خارج گرفته میشه. انسانی که بنا نیست میاد یه بنایی رو نگاه میکنه، به این بنا عالم میشه. این علمی است که از خارج گرفته شده، نه سازنده خارج باشه بلکه تابع خارجه. اینو بهش میگه علم انفعالی. علمی که از یک موجود خارجی گرفته شده میشه علم انفعالی، علمی که موجودی رو در خارج به وجود میاره میشه علم فعلی. علم خداوند گفته میشه علم انفعالی نیست، یعنی اینطور نیست که خداوند چیزی رو ببینه به اون عالم بشه. خداوند قبل از اینکه اون چیز وجود پیدا کنه بهش عالم هست و با علمش اون چیزی میآفرینه. تمام موجوداتی که خدا آفریده اند علم آفریده، یعنی علم سابق داشته و با اون علم این اشیاء را آفریده. پس علم خدا منحصرا علم فعلیه، علم انفعالی برای خدا اصلا نیست. علم انفعالی یه نوع نقصه، علم انفعالی برای ما کماله ولی برای خدا نقصه. لذا ما علم انفعالی رو از خدا نفی میکنیم، علم فعلی رو برای قائلیم. پس علم دو قسم است، یا علم فعلی یا علم انفعالی، و علم خداوند علم فعلی. اینو ابن سینا توی نمط هفته اشارات بیان میکنه، بعد قطب و شارع و خواجه هم توضیح میده. ابن سینا میگه، خواجه هم بیان میکنه. قطب شیرازی تو حاشیه اشکال میکنه، قطب رازی اشتباه گفتم شیرازی، قطب رازی توی حاشیه اشکال میکنه، میگه علم خودت به خودت فعلی یا انفعالی؟ خب شکی نیست که نه این فعلی نه انفعالی. میگه پس چگونه علمو تقسیم کردی به دو قسم؟ باید بگی علم به سه قسم تقسیم میشه، یکی فعلی، یکی انفعالی، یکی اونی که نه فعلی نه انفعالی. این اشکال بعد ابن سینا به خواجه وارد میکنه، میگه علم نفس و نفس علم فعلی نیست. اینطور نیست که من علم به خودم پیدا کنم خودمو بسازم، و اینطور هم نیست که علم خودم رو از روی نفس خودم گرفته باشم، بلکه علم نفس و نفس عین خود نفسه. این اشکال بعد ابن سینا و خواجه وارد میکنه، بعد خودش جواب میده. میگه این تقسیمی که ابن سینا و خواجه کردن تقسیمی بود برای علم حصولی. علم حصولی دو قسمه، یا فعلی یا انفعالی. علم نفس و نفس علم حضوریه، اون اصلا توی این تقسیم نیست. مقسم ما علم حصولیه، علم حصولی هم دو قسم بیشتر نداره، یا فعلی یا انفعالی. پس ابن سینا به خاطر درست تقسیم کرده، خودش اشکال میکنه، خودش هم جواب میده. خب حالا علم مهندس به بنا علم فعلی شد، آیا علم خدا این چنینه؟ علم خدا فعلیه ولی مثل علم مهندس به بنا نیست. مهندس وقتی علم به بنا داره میخواد این بنا رو در خارج ایجاد کنه، به صرف علمشون بنا رو ایجاد نمیتونه بکنه، باید بره مصالح بخره بیاره، بنا رو بیاره، عمله رو بیاره، با کمک اینها اون علم خودش رو در خارج پیاده کنه. تازه چقدرم طول میکشه تا این معلوم تو خارج بیاد. اینطور علم مهندس علم فعلیست به بنا، ولی اینطور نیست که به صرف همین علم بنا رو ایجاد کنه، بلکه بنا میخواد، مساله میخواد، گذشت زمان میخواد، خیلی چیزا لازم داره تا این بنا تو خارج بیاد. اما خدا اینطور نیست. خدا هم که عالم شد به چیزی، عالم هست به چیزی، اون چیز باقی میشه تو خارج. احتیاج به کمک و احتیاج به مصالح و مواد و احتیاج به گذشت زمان نداره. خب پس برای علم فعلی خدا نمیتونیم مثال به مهندس بزنیم. بله علم مهندس علم فعلی هست، ولی خیلی گویا نیست که علم فعلی خدا رو بفهمونه. مثال دیگه باید تهیه کنیم. مثالی که تو بدایه و نهایه هست، انسانی رو تناب نازک داره را میره، اون بالای بالا، یا روی چوب نازک، یعنی بعضی رو تناب شاید نتونن برن، روی چوب نازک داره را میره، یه دفعه وحشت میکنه نکنه بیفتن، تا وحشت کرد بدنش سست میشه، از اون بالا میفته پایین. این علمش خارج رو به وجود آورد بدون احتیاج به کمک، بدون گذشت زمان، بدون به دست آوردن مساله. حالا کسی آمد پرسید که چگونه علم فعلی خداوند سازنده خارجه، این مثال دوم برش میزنیم. مثال اول که مثال مهندسه نمیشه، تا اینو بهش گفتیم میفهمه، میفهمه که علم فعلی خدا چگونه سازنده خارج. همونطور که علم فعلی تو به سقوط سازنده سقوط است و باعث به وجود آمدن سقوطه، همچنین علم فعلی خداوند سازنده خارج است. گفته میشه در قیامت علم های ما میشن علم فعلی و سازنده خارج بدون کمک، بدون مساله. مثلا فرض کنید شخصی در بهشت دلش یه میوه میخواد، همین که دلش میوه میخواد عالم به اون میوه میشه، چه خواستن یه نوع علم دیگه، بلافاصله اون میوه پیشش حاضره، یعنی خودش اون میوه رو داره میسازه به اذن خدا. اونجا اینطور نیست که دلش میوه خواست بره دنبالش و بگرده پیدا کنه، همین که خواست حاضره. جهنمی هم همینطور، جهنمی یه دفعه وحشت میکنه نکنه یه ماری، عقربی، چیزی پیدا بشه من نیش بزنه، بلافاصله مال عقرب پیدا میشه، اون با علم خودش داره مار عقرب رو میسازه. اونجا گفته میشه علوم ما همه فعلی هن و سازندن، اینجا نه، اینجا علوم ما انفعالی هن. خب حالا این مطلب رو تمومش کنم. اگر جامی میگه، میگه اگر کسی آمد از تو سوال کرد که علم فعلی خداوند چگونه سازنده خارجه، تو برش مثال بزن، مثال بزن که علم تو به سقوط در وقتی که روی یه شیء باریکی تو فضا داری راه میری، علم تو به سقوط منشأ سقوطت است. چگونه این علم تو منشأ پیدایش اون امر خارجی یعنی سقوطه، همچنین علم خداوند به اشیا منشأ پیدایش اشیا است. پیزا قلته کیفه یکون و علمه به شیء، چگونه علم خداوند به شیء مبدع وجود این شیء. فیقال بهش گفته می شود همونطور که توهم کردن تو سقوط را در حالی که بر شاخه نازکی داری را میری علل جز سقوط میکنی، علل جز یعنی از شاخه، جز یعنی شاخه، از شاخه میفتی پایین، این دل مشی علی، در وقتی که داری را میری این شاخه، علم تو و توهم تو این سقوط را مبدع سقوط است. همونطور که علم تو به سقوط مبدع سقوط است، همچنین علم خداوند به اشیا مبدع اون اشیا است. اینجا یه نکته رو من باید عرض کنم، خارج از بحثه ولی گفتنش لازمه. ما میگیم علم خدا فعلی است به اشیا، به اشیا رو میسازه. خب خدا در ازل به من و شما عالم بود یا نبود؟ مسلم عالم بود، علمش هم فعلی بود. علم فعلی حالت منتظری نداره، سازنده است. چرا من و شما در ازل ساخته نشدیم، حالا ساخته شدیم؟ اگه علم فعلی، علم خدا که فعلی که دنبال مساله و اینا نمیگرده، و چرا من و شما در ازل درست نشدیم با اینکه علم خدا در ازل موجود بود؟ جواب اینه، موجودات دو قسمند. بعضی موجودات احتیاج به ماده و چیزی دیگه ندارن، همون علم خدا برای وجودشون کافی است. مثل ملائکه مجرد، مثل عقول مجرده و عقول فعاله، اونا دیگه احتیاج به ماده ندارن. همین که خدا به اونا عالمه، اونا موجود میشن، اونا در ازل وجود پیدا کردند، با علم خدا به اونها موجود شدن. ولی موجودی داریم قسم دوم که با ماده موجود میشه، بدون ماده موجود نمیشه. این خودش توانایی وجود در ازل رو نداره، ماده رو لازم داره، ماده باید مادهش حاصل بشه و به نصاب برسه. ما احتیاج به ماده داشتیم، ماده ما باید میآمد، عبور میکرد، از حضرت آدم شروع میشد، از پدران ما عبور میکرد، میرسید به پدر ما، از پدر ما حاصل میشد تا ما موجود میشدیم. این که ما در ازل موجود نشدیم، نه به خاطر این بوده که علم خدا تاثیرگذار نبوده، به خاطر این بوده که ما علت ما قابلی میخواستیم که ماده بود، اون قابل هنوز آماده نبود، اون قابل باید آماده میشد. پس موجوداتی که علت قابلی دارند و به علت فاعلی تنها اکتفا نمی کنند، اونها با علم خدا در ازل حاصل نمی شوند، بلکه باید علت قابلیشون هم که ماده است حاصل بشه. اونایی که به علت فاعلی اکتفا میکنه، علت فاعلیشون علم خداست و با علم خدا حاصل میشن. پس این که بعضی موجودات در ازل حاصل نشدن، به خاطر این بوده که خودشون حالت منتظره داشتن، نه به خاطر این که علم خدا تأثیرش ضعیف بوده یا تأثیر نداشته. اینم اشکالی بود که در این مسئله میاد که من خواستم مطرحش کنم و واجب بود مطرح بشه. یه وقتی ممکن به ذهن میامد جوابش لازم بود داده بشه. فاذا قلت، نمونه بعدی، خدا چگونه علم به اشیا دارد قبل از اینکه اشیا بیان؟ حالا وقتی که اشیا آمدن خدا عالم بشه، میگیم ابی نداره، دید عالم شد. اما قبل از اینکه اشیا باشن، خدا چطوری به این عالمه؟ جواب میدیم، علم به اسباب اونها دارد و از طریق علم به اسباب علم به اونها دارد. خداوند سبب اشیا رو میدونه، چون سبب رو میدونه خود مسبب رو میدونه، یعنی اشیا رو. اول یه مثالی بزنم که در خودمون که روشن بشه. منجم رو ملاحظه کنید، منجم سبب ماه گرفتگی رو میدونه، از این سبب علم به مسبب پیدا میکنه. هنوز ماه نگرفته، بلکه یه سال قبل از اینکه ماه بگیره خبر میده در فلان زمان ماه خواهد گرفت، دقیقه و ثانیه‌اش هم درست میشه، در حالی که ماه گرفتگی رو الان اون ماه گرفتگی که میخواد یه سال بعد بیاد که ندیده. ماها وقتی تو آسمان نگاه میکنیم ماه گرفتگی رو میبینیم عالم میشیم، ولی اون یک سال قبل پیشبینی داره میکنه، شاید هم بیش از یک سال، گاهی از اوقات اینطور میشه. چی کار داره میکنه؟ محاسبه میکنه، سبب رو به دست میاره، از طریق سبب عالم میشه. میگه که وقتی که ماه آمد تو سایه زمین، تاریک میشه، نورش نوره کسبیه، نور ذاتی نیست. خورشیدی بیاری تو سایه زمین، سایه زمین رو برطرف میکنه، روشنش میکنه. چیزی که نور ذاتیه وقتی بریش تو تاریکی، تاریکی روشن میکنه. ولی چیزی که نورش کسبیه ببریش تو تاریکی خاموش میشه. لامپ رو ببر تو پستو، میبینی پستو روشن کرد. آینه رو رو به خورشید میگیریم، آینه روشن میشه. میبریمش تو پستو خاموش میشه. چرا؟ چون نورش مال خودش نیست، نورش کسبیه. اما نور اون لامپ مال خودشه، ببرش تو تاریکی روشن میشه. نور ما کسبیه، از خورشید کسب میکنه. وقتی میره تو تاریکی زمین خاموش میشه، تاریک میشه. کی میره تو تاریکی زمین؟ دور زمین داره میچرخه، چه به قول قدیمیه چه به قول جدیدیه. ماه دور زمین میچرخه، همه قدیمیه میگفتن هم جدیدیه میگن. حالا خورشید میگفتن دور زمین میچرخه، جدیدیه میگن نه زمین داره خورشید میچرخه. ولی ماه و قدیمیه میگفتن دور زمین میچرخه، حالا میگن دور زمین میچرخه. خب دور زمین که میچرخه، هر دوری که بزنه یه بار باید بره توی یه سایه، ولی نمیره. چرا؟ حالا جهتش گفتن. حالا من به طور مختصر بگم، به صورت مارپیچ دور زمین میچرخه مثل فنر. یه دفعه میبینی رفت تو سایه، یه دفعه نمیره. وقتی هم تو سایه میره، گاهی از اوقات بخشش میره تو سایه، گاهی هم همش میره تو سایه. گاهی خسوف کلی باقی میشه، گاهی خسوف جزئی. این منجم این اسباب رو میدونه، محاسبه میکنه. چون علم به سبب داره، مسبب رو هم کشف میکنه. علم به سبب مستلزم علم مسبب. رضا خبر میده، خبرش هم درسته. پس اگر کسی عالم به سبب بشه، عالم به مسبب میشه. ابن سینا یه مطلبی رو بیان میکنه در الهیات شفا. ایشون اینطور میگه، میگه آن اتفاقاتی که تو زمین میخواد بیفته، اسبابش موجودند. اسبابی داره که ما بهش میگیم اسباب فعلی، اسبابی داره اسباب انفعالی. یعنی مؤثرها باید با متأثرها جمع بشن تا فلان اتفاق تو زمین بیفته. زمین دارای قوای انفعالی است و آسمان دارای قوای فعلی است. مثلا خورشید اثر میگذاره در زمین، یک دانه ای که در زمین افتاده می روید و یک گیاهی می شود یا یک درختی می شود. خورشید نیروی فعلی داره، نیروی اثرگذار داره، نیروی فاعله دارد. زمین نیروی منفعله داره، یعنی می پذیره اون اثر. بعد ابن سینا میگه که ما نیروهای انفعالی زمین رو هیچیشو نمی دونیم. زمانیشون نیروهای انفعالی زمین روشن نبوده، حالا یه خودش روشنه ولی قبلا معلوم نبوده. نیروی فعلی آسمان رو هم چون منجمیم یه ذره‌ش رو میدونیم، بسیارش هم نمیدونیم. بعد میگه توجه کن، مایی که اسباب انفعالی رو نمیدونیم، اسباب فاعله رو هم بعضیاش رو میدونیم، خیلی از اتفاقات زمین رو پیشبینی میکنیم و خبر میدیم، بعدم درست در میاد. پس درباره واجب تالا چه فکر میکنی؟ او تمام اسباب منفعله زمین رو میدونه، تمام اسباب فاعله آسمان رو میدونه، او تمام اتفاقاتی که در زمین میخواد بیفته میدونه. تازه ما اسباب فاعله هم که میدونیم، نمیدونیم این اسباب فاعله کی میان و اسباب منفعله هماهنگ میشن و در اسباب منفعله اثر میزنن. یعنی خود اسباب که اسباب منفعله که نمیدونیم، هیچ نمیدونیم این فاعله که با این اسباب منفعله نزدیک میشه تا بتونه تاثیر بذاره و اون تاثیر بپذیره. زمان قرب این دو سبب و تاثیر و تأثیر این دو سبب رو هم نمیدونیم، ولی خدا هم اسباب منفعله رو میدونه، هم اسباب فاعله رو میدونه، هم زمان قرب اینها نسبت به همدیگر میدونه. خب پیداست که تمام اتفاقات جهان رو میتونه از قبل بدونه. پس خدا علم به اسباب دارد و از طریق علم به اسباب علم به همه چی دارد. خودش هم خودش سبب همه اسباب هاست، همه سبب هاست. سبب این شی رو میدونه، سبب اون سبب رو میدونه. تمام اسباب که در طول هم واقعا همه رو میدونه، چون خودش سبب همه اسبابه. وقتی علم به خودش داره، علم به تمام اشیا داره، چون خودش سبب است برای سبب بعدی، سبب بعدی سبب است برای سبب بعدی، همینطور تا برسه به مسببات. همه سبب مسبب ها پیش او روشن است، زیرا که خودش سبب همه مسبب هاست. وقتی علم به خودش داره به همه هم عالمه. خب حالا سوال جامعی اینه، کسی میاد از ما سوال میکند که خداوند قبل از اینکه این اشیا رو بیافریند چگونه علم به این اشیا دارد؟ نه که ما گفتیم علم خدا فعلیه، قبل از اشیا حاصله و اون اشیا رو میسازه. سوال میاد سوال میکنه، میگه خب علم خدا فعلیه، این علم چگونه حاصل میشه یا چگونه حاصل هست در حالی که اشیا نیامدند؟ جواب اینه که خدا علم به سبب داره، یعنی علم به خودش داره، علم به خودش داره، علم به سببه، علم به سبب مستلزم علم مسببه، پس علم به همه مسببا داره و تمام جهان هم مسبب خودشه. وقتی علم به خودش داشته باشه، علم به سبب مسبب هم داره. اینو چجوری توضیح میدیم؟ توضیح میدیم به اینکه به منجم نگاه کن، به خودت نگاه کن. تو علم داری که تابستون خورشید به زمین مثلا نزدیک میشه یا خورشید بر زمین مستقیم میتابه، این سبب گرم شدن زمینه. خب هنوز تابستون نیامده حکم میکنی به اینکه تابستون هوا گرمه؟ از کجا حکم میدی؟ از اینکه سبب رو دونستی، ولی تابستون هنوز نیامده که تو حکم کنی. میتونیم بگیم تابستونهای قبل رو تجربه کردیم، اون درست، ولی این تابستونی که میخواد بیاد از کجا میدونی گرمه؟ خب دلیلش هم اینه که مثل تابستونهای قبل خورشید نزدیک میشه یا مستقیم میتابه، مایل نمیتابه، زمین گرم میشه. وقتی سبب رو میدونیم مسبب رو میدونیم، اینطوری به سوال کننده جواب میدیم. یعنی امر غیبی رو که علم خدا به اشیا قبل از وجود اشیاست، این امر غیب رو از ما سوال میکنه، ما به وسیله امر مشاهدی بهش جواب میدیم. میگیم خدا علم به سبب دارد، همونطور که تو علم به سبب داری و حکم میکنی تابستان گرمه، خدا علم به سبب داره و میداند که فلان شی چطوری موجود میشه، با علمی که دارد اون رو موجود میکند. فاذا قلت کیف یعلم الممکنات کلها، خدا چگونه ممکنات رو همش رو میدونه قبل از اینکه ممکنات موجود بشند؟ فیقال و یعلمها بالعلم به اسبابها، میداند ممکنات رو از طریق علم به اسباب اونها. چنانچه تو میدانی حرارت هوا رو در تابستان به خاطر اینکه تحقیقا میشناسی اسباب حرارت رو، چون تحقیقا اسباب حرارت رو میشناسی میفهمی که تابستان هوا گرمه. چرا؟ چون میدونی این سبب در تابستون میاد و تابستون هوا گرم میشه. خداوند وقتی اسباب میدونه، از طریق اسباب مسببات رو همه رو میدونه. خودش اسباب، سبب همه اسبابه، سبب همه مسبباته، به خودش علم داره، قهرن به مسببات هم عالمه. این نمونه بعدی بود. حالا نمونه بعدتر میاد سوال میکنه آیا خداوند لذت میبره؟ جواب میدیم بله لذت میبره، ولی تعبیر به لذت نکن، کلمه لذت به کار نبر، به خاطر اینکه لذت در امور خصیصه و پست به کار رفته، درست نیست اینو در مورد خدا به کار ببری، یه نوع توهینه. میگه پس چی بگم؟ میگم بگو ابتهاج. ابتهاج همون معنی لذته، اما اون بار منفی رو نداره، چون در کلمات در امور پس به کار برده نشده، لذا احترامش محفوظه. تو در مورد خدا ابتهاج به کار ببر. بعد سوال دوم میکنه، میگه که خدا چگونه ابتهاج پیدا میکنه؟ خدا ابتهاج به موجودات که پیدا نمیکنه، ابتهاج به ذاتش پیدا میکنه. اینطور نیست که خدا ماها رو ببینه مسرور بشه، سرورش ابتهاجش مال خودشه، یعنی به خودش توجه میکنه، ابتهاج پیدا میکنه. در نمط هشتم اشارات ابن سینا میگه اجل و مبتهج به شیئن واجب تعالاست که مبتهج است به ذاتش. بالاترین مبتهج به چیزی خداوند است که ابتهاج دارد به ذاتش. حالا سوال میشه خدا چگونه به ذاتش ابتهاج داره؟ خب این غیب ما ابتهاج خدایی که نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم برای کسی هم توضیح بدیم. میام توی یه ابتهاج مشهودی اون رو به عنوان مثال ذکر میکنیم تا به مخاطبمون و به سائلمون بفهمونیم که ابتهاج خدا چگونه است. به سائل میگیم تو کمالی در نفست یا کمالی در بدنت داری یا نداری؟ خب بله، مثلا فرض کن آدم خوش صدایی هستی، یه کماله. یا مثلا دارای علمی، این یه کماله برای نفست. آیا شده تو به خوش صداییت فکر کنی خوشحالی به دست بده؟ خب بله، آدم خوشش میاد. آیا شده به عالم بودن توجه کنی و یه حالت ابتهاجی به دست بده؟ بازم بله. خدا نه که نفس کماله، کمال بی نهایته. خب وقتی توجه به این کمال میکنه ابتهاج بده میکنه. همونطور که تو به کمالت که تازه کمال محدوده توجه میکنی ابتهاجی به دست بده میده، خدا وقتی به کمال مطلق ذاتشه توجه میکنه ابتهاج برش حاصل میشه. یعنی ابتهاج نه حاصل میشه، از اول حاصل هست، چون خدا توجه به ذاتش از همون ازل داره. نه که توجه پیدا میکنه، توجه داره، ابتهاج هم دائما براش هست. با بیان این مثال اون مطلب غیبی برای سائل روشن میشه. اون میاد میپرسه خدا چگونه ابتهاج دارد؟ ما جواب میدیم تو چگونه به کمالت ابتهاج داری؟ خدا به کمال، به ذات خودش که نفس کمال ابتهاج داره. با این جواب برای روشن میشه که ابتهاج خدا چگونه است. و ازا قلت اگر تو سوال کنی و بگویی کیفه یکون ابتهاجهو به کمالهی و بهایی، چگونه خدا ابتهاج دارد به کمال خودش و بهای خودش، بهای یعنی نورانیت خودش، چگونه به کمال و نورانیت خودش ابتهاج داره؟ تعبیر از کردم، تعبیر بیادبیش اینه که خدا چگونه لذت میبره. این تعبیر مؤدبانه نیست، تعبیر مؤدبانش اینه که چگونه ابتهاج داره. فیقالو در جواب به تو گفته میشه کما یکون ابتهاجو که ازا کان لکه کمالون، مثل ابتهاج توست. کما یکونو ابتهاج تو زمانی که برای تو کمالی باشد، که تو به توسط این کمال ممتاز بشی از سایر همکارای، از سایر هم نوعات، از خلق امتیاز پیدا کنی. و از تشعر تزال کل کمال، شعور به این کمال پیدا کردی، آگاهی به این کمال داشتی، کمالی داشتی که تو رو ممتاز میکرد، بعد شعورم به این کمال داشتی، متوجه این کمال بودی، خب ابتهاج به دست میده، چون یه امتیازی میبینی یه سر و گردن از بقیه بالاتری، خب خوشحال میشی، خوشت میاد، این یه نوع ابتهاج برای تو. خب خداوند وقتی به خودش که کمال محض است و او رو ممتاز میکنه از همه موجودات، اونم یه امتیازی بی نهایت، معلومه خب ابتهاج برش حاصل. خب جامی یه قانون گفت، بعد اون قانون رو بیان کرد، بعد نمونه هایی ذکر کرد که اون قانون رو در ذهنم خوب جا بندازه. حالا میبینه خیلی مثال زد، زیاد توضیح داد، میگه بریم سر مقصودمون. این قانون و اون توضیحش و این نمونه رو بر چی گفتیم؟ برای این گفتیم که بفهمونیم خدا، بفهمونیم که بشر نمیتواند به خدا عالم شود، حقیقت خدا رو نمیتواند بداند. حالا بریم سر مقصودمون، مقصود رو بیان کنیم. گفتیم همه غایب ها رو با مثال روشن میکنید. اگر غایبی مثال و نمونه نداشت، او رو با چی روشن میکنید؟ با هیچ. اون همچنان غایب میماند، همچنان غیر معلوم میماند. ذات خداوند وجود بی‌ماهیته، وجود بی‌ماهیت نمونه نداره که ما اون نمونه رو به عنوان مثال بیاریم و از طریق اون نمونه این امر غایب رو که ذات خداست بشناسیم. این امر غایب نیزات خدا چون مثالی برای شناساندنش و معرفی کردنش نداریم همچنان غایب میماند. پس بشر نمیتواند این غایب رو معلوم کند، این غایب همچنان غایب و غیر معلوم باقی میماند. بشر عالم به ذات خدا نمیشود، چون خود ذات خدا که نمیاد پیش بشر که روشن بشه. از طرفی مثال هم که نداریم که از طریق مثال روشن کنیم. بنابراین این ذات خداوند که غایب بوده همچنان غایب میماند. ملاحظه کردید ایشون استدلال رو آورد تا اینجا رسید، بعد که اینجا رسید گفت مقصود ما از این استدلال چیست، مقصودش هم بیان کرد و مقصود رو نتیجه گرفت. دلیل اینجا تموم میشه، دلیل اینجا تموم میشه. بعد دیگه بعد مطالب بعدی هم جامی میاره توضیح میده که ما وقتی رسیدیم ان شاءالله عرض میکنیم. ول مقصود، عبارت توجه کنید، مقصود ما از اون قانونی که گفتیم و بعد توضیحش دادیم بعدم براش نمونه حاضر کردیم، مقصود اون چیه؟ مقصود اینه که انک لا تقدر الا ان تفهم شیئا من الله الا بالمقایسه الا شیئا فی نفسک. مقصود ما اینه که تو نمیتونی شیئی رو که مربوط به خداست بشناسی مگر اینکه مقایسه کنی اون شیئ رو با چیزی که در خودته. یعنی از طریق اون چه که پیش خودت ظاهره میتونی اون چرا که مربوط به خداست و غایبه بشناسی. فقط از طریق مقایسه میتونی بشناسی. حالا اگر مثالی نمونهی در خودت نداشتی، مشاهدی در خودت نداشتی، غیبی رو که مربوط به خداست براش مشاهدی نداشتی، اون غیب رو نمیتونی بشناسی، تا آخر اون غیب غیب میمونه. و مقصود اینه که تو قدرت نداری که چیزی رو که مربوط به خداست بفهمی مگر از طریق مقایسه به چیزی که در خودته. بعد قبل از این که جامی نتیجه بگیره یه نکته رو توضیح میده که این نکته رو من قبلا گفتم و اون نکته اینه که اونی که در خداست، اون امری که در خداست و غیبه، اون شدید است، عظیم است، در حد بی‌نهایت، نه در حد بی‌نهایت بلکه اصلا بی‌نهایت. اونی که در منه و من میخوام نمونه قرارش بدم اون خیلی ضعیفه. چطور این ضعیف رو دلیل برای اون قوی قرار میدی؟ چطور به وسیله این ضعیف کسی رو به اون قوی راهنمایی میکنی؟ مگه ضعیف میتونه اون قوی رو نشون بده؟ ایشون میگه که جواب میده، میگه ما خودمون میدونیم که بعضی چیزها که تو ذهن ما هستن آشکارند، به آشکاری ضعیف، بعضی آشکارند به آشکاری قوی. بعد اینطوری میگیم، میگیم اون چه که من در خودم میفهمم اینو قوی 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 بکن، در خدا این موجوده. یعنی اون ضعیفی که در خودم میفهمم میگم بی نهایت قویش کن، این در خدا اونجوریه. مثلا من علم دارم، علم فعلی به بعضی اشیا، خب این یه علم ضعیفه، میگم همین علمو بی نهایتش کن میشه علم خدا. پس ضعیف رو نمونه قرار میدم ولی نمیخوام با همین ضعف معرف اون قوی قرارش بدم. اول میگم این ضعیف رو برو قویش بکن، بی نهایتش بکن، اون وقت میشه علم خدا. این نکترم توجه میده که ضعیف رو دلیل بر قوی قرار ندادیم، معرف قوی قرار ندادیم، ضعیف رو گفتیم بی نهایت قوی کن، اون وقت میشه معرف. نعم تدرک فی نفسک، اشیایی رو درک میکنی در خودت، اشیایی رو که اون اشیا با کمال و نقص تفاوت داره، بعضیشون کامل ترن بعضی ناقص ترن، و میفهمی که کمال و نقص چیه. این توجه کنی، جامی میخواد بیان کنه که تو چگونه آشنا به کمال و نقص میشی. گاهی ادراک میکنی چیزهایی رو در نفست که میبینی کاملا، گاهی هم چیزها رو ادراک میکنی میبینی ناقصن. از اینجا به کمال و نقص پی میبری، میفهمی کمال یعنی چی، نقص یعنی چی. وقت میایی اون نمونهی که در خودت هست کاملش میکنی، میگی این کاملش در خود هست. حالا که کمال و نقص شناختی، میای میگی اون چه من دارم، نمونهی که من دارم ناقصه، اونی که خدا داره کامله. بعد میای اون ناقص خودت رو کامل میکنی، میگی پس اون کاملش خدا داره. نه هم تدرک فی نفسک، اشیایی رو که تفاوت دارن به کمال و نقص. فتعلم من هازا، از اینجا میفهمی، یعنی از این که کمال و نقص شناختی میفهمی که آنچه که شناختی در حق، در حق اول تعالی اشرف است و اعلا است از آنچه که شناختی در مورد خودت. یعنی میگه اونی که در مورد خداوند من شناختم خیلی بالاتر از اونی که در خودم شناختم، بی نهایت بالاتره. خب حالا اون وقت میفهمی که در خداوند این کمال چگونه هست. البته نمیتونی تفصیلا بفهمی، ولی اجمالا میفهمی، میگه بی نهایت خدا بالاتر از منه. فیکون ذالک ایمان بالغیب، این روش که تو طی کردی، روش چی بود؟ روش دو تا مرحله داشت. یکی این که به کمک آن چه در خودم بود، اون رو که در خدا بود شناختم. دوم این که اونی که در مورد خداوند بود کاملش کردم. این دو تا مرحله رو طی کردم به غیب که اون صفت خداست یا هر یا فعل خداست، هر چی هست، ایمان آوردم. این علم من که دو مرحله رو طی کرد، یکی از کمال خودم به کمال خدا رسیدم، دوم این که کمال خدا رو بی‌نهایت کردم، با این دو مرحله من علم به غیب پیدا کردم، یا به تعبیر دیگه ایمان به غیب پیدا کردم. فیکون ذالک ایمانا بالغیب منتهی مجملا. ذالک یعنی این علمی که دو مرحله داشت ایمان به غیب شد منتهی مجملا. چرا مجملا؟ چون من به تفصیل اون حالت خودم رو شناختم، به تفصیل حالت خدا رو به تفصیل نشناختم. گفتم بی نهایت بالاتر از من، این بی نهایت بالاتر از من رو اجمالا تصور کردم، نمیتونم تفصیلا تصور کنم. پس بالاخره با اون صفتی که خدا دارد عالم شدم، اون تا اجمالا به صفت خودم تفصیلا عالم شدم، اما همین رو نمونه قرار دادم برای صفت خدا، اما در صفت خدا که در حد صفت من نبود، بی نهایت بالاتر بود. این بی نهایت بالاتر رو نتونستم تصور کنم، اجمالا تصور کردم. و الا یعنی اگر اجمال نبود، توقع تفصیل داشتی، مگه میتونی این مقدار زایدی رو که در خدا هست و در تو نمونه نداره بشناسی؟ اون از کجا میتونی بشناسی؟ تو الان کمال خدا رو در حد کمال خودش شناختی، اون اضافه‌ای که کمال خدا داره اونی که اصلا نشناختی، مگر اجمالا. اگر توقع تفصیل داشته باشی بهت میگیم اون اضافه رو نتونستی بشناسی. پس باید اعتراف کنی که من صفت خدا رو اجمالا شناختم، صفت خودم رو تفصیلا شناختم، صفت خدا رو چون خیلی بالاتر از منه و اون قسمت بال مقدار بالاتر رو نمیتونم بشناسم، صفت خدا رو اجمالا شناختم. و الا یعنی اگر به علم اجمالی اعتراف نکنی، ادعا کنی یا توقع داشته باشی که تفصیلا بشناسی، بهت میگیم فتلک زیاده التي توهمتها، اون زیاده ای که با توهمت درست کردی، توجه کردی، لا تعرف حقیقتها، حقیقت رو نمیشناسی، چون اون زیاده رو خودت نداری، چطوری میتونی بشناسی؟ نمونش پیش تو نیست. لأن مثل تلک زیاده لا توجد فی عقلک، اون زیاده در حق تو یافت نمیشه، پس نمونهشو نداری. وقتی نمونهشو نداشتی خودشو نمیتونه بشناسی. تو به اندازه که خودت داری میشناسی، اون مازاد دیگه نمیشناسی. پس اعتراف کن که اون صفت خدا رو به اجمال داری میشناسی، نه به تفصیل. خب حالا بیام ذات خدا رو ملاحظه کنیم. ذات خدا چیست؟ وجود بیماهیت. وجود بیماهیتی که میتواند تمام وجودها رو، تمام ذاتها رو، تمام ماهیت رو بیافریند. تو نمونه برای این وجود داری؟ اولا وجود بی‌نهایت باشه، ثانیا اینقدر قدرتش توسعه داشته باشه که بتونه بی‌نهایت رو بیافرینه، بی‌نهایت موجودات رو بیافرینه، در بی نهایت زمان اینا رو اداره کنه. خب چنین موجودی نمونه نداره. اونم نمونه مشهود، که تو بیای با اون نمونه مشهود این خدا رو باش بشناسی. و ذات خدا که عبارت از چنین وجودی بی ماهیتی که این چنین قدرت داره، این چنین اراده داره، این چنین حکمت داره، این چنین حلم داره، این که نمونه نداره. تو با وسیله اون نمونه این ذاتو بشناسی، پس این چنین ذاتی برای تو دائما مخفی میمونه و تو قدرت شناختشو نداری. بنابراین علم به حقیقت واجب طلب برای بشر ممکن نیست. فاذا کان للاول، یعنی للاول تعالی، امرون یعنی ذاتی، که لیس له نظیر فیک، ذات خداوند ذاتی داره که نظیرش در تو نیست. اون وجودی بی‌ماهیته، تو که وجودی به ماهیت نیستی، پس نظیر او در تو نیست. فلا سبیل لک الا فهمی، البته راهی برای فهم اون چیزی که در خداست نداری. و ذالک، اون چیزی که نظیر در تو نداره ذات خداست. فانه زیرا ذات خدا وجودیست بلا ماهیت که منبع هر وجودیست. این چنین چیزی در تو نمونه نداره، و تو چطوری میتونی بشناسیش وقتی نمونش پیشت نیست؟ فاذا قلت، اگر از من بیه سوال کنی که چگونه وجود بلا ماهیت دارم، میخوای ذات خدا رو بشناسی، بیه بپرسی چگونه وجود بدون ماهیت حاصله. منی که ازم سوال شده نمیتونم به تو جواب بدم، چون مثالی ندارم که نشونت بدم، خودم هم نمیدونم تا چه برسه به این که به تو بفهمونم. فاذا قلت، اگه آمدی سوال کردی گفتی چگونه وجود بلا ماهیت حاصل است، فلا یمکن ان یضرب لک مثال من نفسک، نمیتونم مثالی از خودت برای خودت بیارم تا تو رو تفهیم کنم. فلا یمکن که اذن فهم حقیقت الوجود بلا ماهیت، فهم حقیقت وجود بلا ماهیت بر تو دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون خود وجود بلا ماهیت که پیش تو نمیاد که خودش آشکار کنه برای تو، مثالم که در تو نداره که با اون مثال آشکارش کنی. بنابراین اون ذات یعنی وجود بلا ماهیت که غایب بود همچنان غایب میمونه و هیچ وقت ظاهر نمیشه. خب تا اینجا ایشون یه مطلب کلی گفت که اگر ذاتی بلا ماهیت بود، اگر وجود بلا ماهیت بود و این چنین قدرت و این چنین حلم و این چنین علم داشت، در تو نمونه نداره. این به طور کلی بود. حالا میخواد بیان کنه چنین ذاتی کیه؟ میگه خداوند. خداوند ذاتیست، یعنی وجودیست بلا ماهیت که این اوصاف کمالی رو دارد و خصوصیتش اینه که ذات بلا ماهیت باشد یا وجود بلا ماهیت باشد. خب ببینید کبرای کلی رو اول گفت، یعنی گفت اگر وجودی بلا ماهیت باشد، این اوصاف کمالی رو داشته باشد، تو نمونهشو در خودت نداری و نمیتونی بشناسیش. اینو به طور کلی گفت. حالا صغرا رو میگه، یعنی جزئیشو میگه، میگه خدا این چنین است. خدا این چنین است یعنی وجودیست بلا ماهیت داره این اوصاف کمالی و نمونهش در تو نیست. نتیجه میگیره پس خدا شناخته شده نیست، حقیقت خدا رو نمیتونی بشناسی. حالا پس ببینید دو تا جمله رو، دو تا مقدمه‌ای که ایشون ذکر کرده من کنار هم بذارم نتیجه بگیرم. این مقدمه دومشو اول میگم کراهتا نتیجه بگیریم. خدا وجود بلا ماهیتی است با این کمالات و در تو نمونش نیست. این صغرا کبرا، هر وجود بلا ماهیتی یا هر شیئی که نمونش در تو نیست، قابل شناخت برای تو نیست. نتیجه اینه، پس خدا چون نمونش در تو نیست، قابل شناخت برای تو نیست. نتیجه همون مطلوب ماست که گفتیم علم به حقیقت خدا ممکن نیست. توجه کردین جامی با این استدلال مطلوب ما رو ثابت کرد، و این دلیل، دلیل سومه. ما دو دلیل قبلا گذروندیم، این دلیل اگر تمام بشه دلیل سوم. این و حقیقت و ذات الاول صغرای بحثه. کبرا این بود که اگر چیزی نمونش در تو نبود، تو اون چیز رو نخواهی شناخت. این کبرا بود. صغرا اینه که حقیقت ذات اول تعالی و خاصیت، خاصیت این خصوصیت، شخصیت، تشخص و خصوصیت ذات خداوند این است که انهو یعنی خدا موجودی است بلا ماهیت زائدت علل وجود. ماهیت زائده بر وجود نداره، یعنی ماهیتی که غیر وجود باشه نداره، ماهیتش این وجوده. اون ماهیتی که زائده بر وجوده و ما ازش تعبیر به کلیه طبیعی میکنیم اونو نداره. والا ماهیتی که این وجود باشه زائده بر وجود نباشه داره، ماهیتش همون وجوده. ماهیتی که زائده بر وجود باشه نداره. و ان انیته و ماهیته واحد، انیته و ماهیته واحده، یعنی خصوصیت ذات واجب تعالی و حقیقت واجب تعالی اینه که انیتش و ماهیتش چیه. انیت یعنی وجود، وجودش و ماهیتش چیه، یعنی ماهیت زائد نداره، یعنی دوتا این همند، یعنی یکی زائده بر دیگری و مغایره با دیگری نیست. این حقیقت واجب تعالیست، این خصوصیت واجب تعالیست. حالا ببین این نظیر داره، این در تو نظیرش هست که بخوای از طریق اون نظیر بفهمیش. و هزالا نظیر له فی ما سوا، در ما سوای خداوند این نظیر وجود نداره، نه تنها در تو وجود نداره، در هیچ کدوم از ما سوا وجود نداره، در عقول نیست، در نفوس نیست، در اجسام نیست، در هیچی نیست. هزا این چنین ذاتی لا نظیر له فی ما سوا، در ما سوای خودش نظیر نداره. چرا نظیر نداره؟ زیرا ما سوایش یا جوهرند یا عرضند، یعنی ماهیتند، در حالی که هو یعنی خدا نه جوهر است نه عرض، یعنی ماهیت نیست. ما سوا وجود با ماهیتند، خدا وجود بی ماهیت. پس تو تمام ما سوا بگردی، چون همه وجود معل ماهیتند، وجود بی ماهیت پیدا نمی کنی، وجودی که نه جوهر باشه نه عرض پیدا نمی کنی. بنابراین نظیر برش نیست. وقتی نظیر برش نیست شناخته شده نمیشه، چون از طریق نظیر نمیتونی بشناسی، از طریق خودش هم که غایب شناخته شده نیست. و هازا ایزن، یعنی تا اینجا جامی بیان کرد که تو نمیتونی خدا رو بشناسی. بعد میگه همونطور که نظیر خدا در تو موجود نیست و در نتیجه تو خدا رو نمیشناسی، همچنین نظیر خدا در ملائکه هم موجود نیست و ملائکه هم نمیتونن خدا رو بشناسن. همونطور که راه بر تو بسته است، بر ملائکه هم بسته است. نه تنها تو حقیقت خدا رو نمیشناسی، بلکه تمام عقول فعاله، عقول عالیه، همشون از شناخت حقیقت خدا محرومند. حقیقت خدا فقط برای خودش معلومه. و هازا ایزن، یعنی شناخت ذات خدا رو هم، شناخت ذات خدا رو ملائکه هم نمیتونن تحقق بدن و براشون حاصل بشه. نه تنها برای تو حاصل نمیشه، برای ملائکه هم حاصل نمیشه. زیرا انهم یعنی ملائکه هم جوهرند، وجودشون غیر ماهیتشونه. هم جوهرند که خدا جوهر نیست، هم وجودشون غیر ماهیته که خدا وجودش غیر ماهیتش نیست. پس اونها هم نظیر خدا نیستند تا با توجه به این نظیر خدا رو بشناسند. و اینه، یعنی بدان که ما هو وجودون بلا ماهیه لیس الا الله، اونی که وجود بلا ماهیته جز خدا نیست. پس دنبال اون نمونش نگرد تا از طریق اون نمونه بخواهی خدا رو بشناسی. فایزن لا یعرف الله الا بالله، لا یعرف الله الا بالله. خدا شناخته نمیشه مگر با خودش، یعنی خودش خودش رو میشناسه. اگرم تو بخوای خدا رو بشناسی باید صبر کنی خدا خدا خودش رو برای تو جلوه بده، به همون اندازه که خودش رو جلوه میده به همون اندازه میشناسیش. اصلا ممکن نیست خدا رو بشناسی مگر با جلوه، یعنی خود خدا باید خودش رو جلوه بده. جلوه بده یعنی حضور پیدا کنه پیش من. اون حضور داره، من باید جوری بشه که حضورش رو دریافت کنم. به همون اندازه که پیش من حاضر میشه، به همون اندازه که پیش من خودش رو جلوه میده، به همون اندازه من بهش عالمم. ما باید چیکار کنیم که به خدا عالم بشیم؟ ارشدم باید خدا خودش رو جلوه بده و خدا خودش رو پیش کسی که نالایقه و قابل نیست جلوه نمیده. لذا منکر خداوند تا آخر منکر میمونه که قابلیت نداره که جلوه خدا دریافت کنه و به خدا ایمان بیاره و اعتراف کنه. ممکنه حالا در بعضی از این کفار یک روزنه روشنی در نفسشون باشه، به همون مقدار لیاقت داشته باشن، خدا خودشون به همون اندازه بهشون نشون میده، یواش یواش این روزنه ممکنه وسیع بشه، تبدیل بشه به نفس نورانی و خدا رو خوب میشناسه در حدی که خودش وجودش اجازه میده. با اون نوری که در نفسشه جلوه خدا رو دریافت میکنه. نور اگه کم باشه دریافتش کمه، نور اگه زیاد باشه دریافت زیاده، و این نور قابل زیاد شدن هست. آدم باید سعی کنه که نفسش رو نورانی تر کنه، هر چقدر نورانی تر کنه لیاقتش بیشتر میشه و خدا رو بهتر میتونه ببینه. قبلا هم گفتیم از روزنه وجود خودش میتونه خدا رو ببینه، یعنی با همین روزنه نورانی که در نفسشه میتونه خدا رو ببینه. ما روزنه نورانیمون به اندازه پنجره است، پیغمبر به اندازه دره. ایشون خدا رو، جلوه خدا رو به اندازه اون در میبینه، ما جلوه خدا رو به اندازه پنجره میبینه. یکی دیگه میبینه اصلا جلوه خدا رو نمیبینه. چرا؟ چون قابلیت نداره، همه راه رو بسته بر خودش. پس تنها راه اینه که خدا رو به خدا بشناسیم. خود خدا خودشو میشناسه، ما هم باید خدا رو به خدا بشناسیم، یعنی با جلوه او بفهمیم که او کیست و چیست، به همون اندازه که جلوه میکند. هیچ وقت خداوند جلوهش حقیقتشو نشون نمیده، چون جلوه آیت و اندازه توانایی خودش نشون میده. بنابراین هیچ وقت ما کنه حقیقت خدا رو نخواهیم شناخت. بله به اندازه‌ای که خودش جلوه میره میتونیم بشناسیم. لا یعرف الله الا بالله. خدا رو از طریق خودش میشه شناخت. همونطور که خودش میشناسه، منتها خودش حقیقت خودش میشناسه، ما جلوه او رو به همون اندازه که حاصل شده میشناسیم. اینو من قبلا توضیح داده بودم که ما وقتی اشیا رو ملاحظه میکنیم حتما باید ارتباط اشیا به خدا رو هم ملاحظه کنیم. اگر شی رو به عنوان این شی ببینیم، این شی رو واقعا نشناختیم. یعنی اگر انسان رو به عنوان یه انسان ببینم، این در واقع انسان نشناختم. انسان دارای ذات انسانیتی که مرکب از حیوانیت و ناطقیت هست، مرکب از اینه، به علاوه ربط به واجب تعالی. اگر ربطش رو نبینی، چون در ذاتش این ربط هست، او رو نشناختی، یعنی انسان نشناختی. لذا صدرا معتقده در تعریف انسان حیوان ناطق کافی نیست. حیوان ناطق رو بیار ربطش به واجب تعالی رو نشون بده، اون وقتی که انسان درست معرفی کردی. خب پس انسان یا هر موجودی دیگری اگر بدون ربط دیده شود حقیقتش دیده نشده. وقتی با ربط به واجب میبینیش حقیقتش رو میشناسی، بلکه اصلا باید اون ربط به واجب ببینی تا حقیقتش شناخته بشه. خب اگه اینطوره، همه اشیا میشن جلوه اله. یعنی خدا خودشو داره تو همین موجود به من نشون میده. این موجود آینه است، خدا داره خودشو تو این آینه به من نشون میده. تجلیات خدا این چنینه. ما باید سعی کنیم مخلوقات خدا رو به عنوان مخلوق خدا ببینیم. این وقت است که این موجود میشه جلوه خدا. وقت یه وقت جلوه حسی رو میبینم، محسوسات رو میبینم، اینا برای من خدا رو معلوم میکنن در حد خودشون. بعد که ترقی کردن میرم موجودات مثالی رو میبینم، اونا آیت بالاترن، آیت عظیمترن نسبت به مادیات. وقتی اونا رو ببینم جلوه بیشتری از خدا در اختیارم قرار گرفته و خدا رو بهتر میشناسم. برم بالا، بالاتر به عقول برسم. عقول آیت کاملترند، اونها بهتر خدا رو نشون میدن، اونها جلوه قویتری هستن، پس تجلی عظیمتری پیش من حاصل میشه و من خدا رو بهتر میشناسم. وقتی برم اسما، دیگه آیت عظمای خداست. اسما آیت عظمای خدا هستند. وقت من به وسیله آیت عظما خدا رو بخوام بشناسم، دیگه بالاترین شناخته. پیغمبر خدا رو به وسیله اسما میشناسه، خودش هم جز اسما الله هست. این اصلا اسما، میگن نحنو اسما الله، خودش اسما الله هست. پس به توسط اسما که آیت عظما هستن خدا رو میشناسه، یعنی بالاترین تجلی خدا رو داره میبینه. پس بالاترین علم رو به خدا داره، ولی باز هم علمش علم به حقیقت خدا نیست، علم به تجلیات خداست. فعین قلت معترضی به جامی میگه. جامی تا اینجا مطلبش ثابت کرد، مقصودش رو نتیجه گرفت. مقصودش این بود که ما عالم به حقیقت خداوند نمیشیم، این مقصود نتیجه هم گرفت.